بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هفته گذشته ما اگر خاطرتون باشه تا انتهای آیه 3 پیش رفت. اول صوت مربوط به آیه اول و آیه 4 رو میشنویم، بعد انشاءالله وارد نکات و مطالب آیه 4 میشیم. ضمن اینکه توجه به این بفرمایید که از آیه اول تا آیه 3 رو مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه بخش کردن که یه بحث کلی بود، از آیه 4 قضیه اصلی این سوره آغاز میشه که خب عملا آیاتش جدا شده. اول صوت آیات رو بشنوید بعد انشاءالله وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از ابتدای آیه 4 ما از مقدمه سوره خارج میشیم. بنابراین اگر بفهمید آیه اول در ارتباط با خود کلام الله مجیده که تلک آیات کتاب مبین، آیه دوم میاد سراغ اینکه زبان عربی زبان قرآنه و این زبان به وجود نورانی پیامبر عزیزمون نازل شده، و آیه سوم در ارتباط با کلیت قصص قرآنه که پیامبر ما اینها رو بر تو خواندیم و گفتیم در حالی که تو قبلا از اینها اطلاعی نداشتیم. اما از آیه 4 اگر عنایت بفرمایید عملا وارد اصل داستان این سوره و موضوع این سوره میشیم که خداوند متعال آیات مربوط به جریان رؤیای حضرت یوسف علیه السلام رو میگه تا بیایم به اینجا برسیم که برادران چه میکنن، بعد برای حضرت چه اتفاقاتی رخ میدهد الی آخر. در ابتدای این بخش یعنی آیات 4 تا 6 بحثی مطرح شده در ارتباط با رؤیا. اینجا ما وارد رؤیا نمیشیم، انشاءالله در ادامه سوره زیل آیات بعد یه بحثی خواهیم کرد در ارتباط با انواع رؤیا، حجیت رؤیا و اینکه رؤیای پیامبران چه ویژگی داره. این بحث خواب و رؤیا و تعبیر و تعبیر رؤیا بحث خیلی مفصلیه، به مناسبتی که جدی تره ما در آیات آتی و از آیات اگر اونجا باز بود بهش خواهیم پرداخت. اینجا فعلا رو خود رؤیا خیلی توقف نمی کنیم، رد میشیم تا به جایی که علامه بحث کردن فرمایشات بقیه بزرگان رو هم اونجا ذکر بکنیم که مناسبت بحثمون هم به هم نخوره. اما آیه از جریان خواب حضرت یوسف علیه السلام آغاز میشه. یه نکته قبل از ورود به این آیه 4 اینه که حضرت یوسف علیه السلام در چند سالگی این خواب رو دیده. در مورد این بازه های زمانی اتفاقات حیات حضرت یوسف علیه السلام خیلی اختلافه. این که حضرت چه زمانی خواب رو دید، بعد اون اتفاق حالا خب میگیم اتفاق به چاه افتادن نزدیک به چیه؟ به خواب. حالا این از شواهد و قراره. اما که حضرت چند سال در کنار عزیز مصر بود و تا چند سالگی اونجا بود، بعد از اونجا وارد زندان شد، در بازه اول چقدر تو زندان موند، بعد از این که دوستش آزاد شد چقدر باز موند. چون مثلا اونجایی که دوستش مقدر از زندان آزاد بشه حضرت بهش میفرمایند که بگو او فنسا و شیطان، بعد میگه فلد تفسدنه بد اصلین، بد در زبان عربی بین 3 تا 10. خب سه تا ده سال. حالا من سریال رو جسد گذاشته شبان میبینم فکر کنم سه سال رو گرفته، یعنی بعد از اون جریان هفت سال گرفته. آه بله بله هفت سال گرفته. بعد با این اوصاف مثلا خب بازه اول چقدر بوده؟ اونم سه سال بوده یا اونم هفت سال بوده؟ از این 14 ساله حضرت موقعی که وارد زندان شد چند ساله بود؟ یعنی وقتی که به جایگاه عزیزی مصر میرسه چند؟ در مورد اینا اختلافه، خیلی هم الان موضوعیت نداره، یعنی از اون چیزایی که ندونستنش خیلی نفعی داره نه ندونستنش خیلی ضرر. حالا مثلا همینجا سه تا قوله، 7 سال و 9 سال و 16 سال. خب 16 سال یکم ضعیفه، چرا؟ چون طبیعتا نوجوان 16 ساله نوع محبت بهش و نوع اصالت بهش با یه بچه 7 ساله چی؟ فرق میکنه. و به نظر میرسه از مجموع روایات و نقلای تاریخی که شده 7 ساله بودن حضرت در زمان دیدن این خواب چیه؟ قدیم تر باشه. اما حالا در ادامه باز کنیم، اما اینجا پس کنیم هم اونجا در نهایت چی میشه؟ اینجا هم ممکنه هم 9-16 بعد اونجا در اون دربار 10-12 یا 15 بعد زندان 7 بازه اول 3 یا چند، هی این اختلافات رو بگیم یه باری آخر از این حضرت یوسف بینه مثلا 25 سال تا 55 سال تو این انعطافه. ما تا کاری به این نداریم، این هم از این چیزایی که خیلی نفعی نداره. و این هم نهاز بفهمه قرآن خودش جایی میگه خیلی توی این موضوع شما کنکاش نکن. مثلا اصحاب کهف چند تا بودن؟ بعضی میگن 3 تا بودن، رابعهم کلب، بعضی میگن 4 تا بودن، خامسهم کلب، 3 تا بودن 4، 4 تا بعضی میگن 5، سادسهم کلب. کی گفت سادسهم؟ من اشتباه کردم، 4 تا بودن، خامسهم کلب. حالا من شما سوال میکنم اصحاب کهف چند تا باشن شما ازشون تبعیت میکنید؟ خب 6 تا باشن شما هم 6 تا برادر خواهرین تبعید، اما اگه 5 تا باشن شرمنده. این چه حرفی؟ ما به این کار داریم که انهم فتیتون، خب که چی؟ 1 2 3 4. ما به این کار داریم با این که اینا یه سری آدم جوان بودن که تو اون فضای بیدینی و فضای انحراف اینا رو هم خدا بگیر ما از اینا هم تبعیت بکنیم. بذار این که الان تحقیق بکنید اینا 4 تا بودن، 5 تا بودن، 6 تا بودن، قطعا در ما به ازای نهایی تأثیری نداره. این هم همینه که حالا حضرت یوسف علیه السلام خوابیدی 7 سالش بود، 9 سالش بود، 16 سالش بود. حالا بعد که رفت پیش عزیز مصر تا مثلا 20 سالگی بود، 21 سالگی بود، 25 سالگی بود. اینا مهم نیست. اصلا این اول عرض میکنم چون در ادامه هم باز به این میرسیم که وارد زندان شد چند سالش بود، چقدر تو زندان بود، که خب اینا بحثای لاینفعه و دونستنش تاثیر خاصی نداره. آنی میفهمد اقبال یوسف لعبیه یا عبت امی رعی فعال حد عشر تاو کبن و شمس و رغمه رعی تو هم لی ساجدین. اقبال یوسف لعبیه، اینجا توی لعبیه خب نکته خاصی نیست، اما یه برداشتی میشه ازش کرد، اون اینه که ما بالا بریم پایین بیاییم تهش امین ما کیه؟ نه باید عبی، امین هر کسی طبیعتا در درجه و کیه؟ والده این میشن. شاید این نکته اینجا به این معنا هم بشه که حضرت یوسف علیه السلام چون پدرش پیغمبر خدا سفر پدرش گفته، اونایی که متأهلن و فرزندان خوب میفهمن که پدر مادر جونشون برای بچه، حالا این موقع اختلافی اینجا برو اونجا نرو بشین نشین نمیدونم کارو بکن اون کارو نکن اینا طبیعیه، ولی نکته‌ای که میشه تو پرانتز از آیه برای کار خودمون استفاده بکنیم اینه که ته تهش محرم راز و اون کسی که بیچشم داشت خیر ما رو میخواد آخرش پدر مادر ما هستن. حالا تا که مثلا خونیمونه رو یه اصطاق خوبی نسبت به خودمون و اصطاق بدی نسبت به اونا بدا نمیفهمن اینا قدیمی هن و اینا تا سبون راهنمایی کنن. و یا عبته حضرت میگه اقال یوسف لعبیه، میتونست به اقال یوسف لعبیه امی رعی تو ان حد رعی شر کبو کبن. یا عبته، یا عبته دلالت بر چی میکنه؟ همونطور که در ادامه به یا بنیه میرسیم یا عبته هم همون خاصیت داره. گفتن پدرم با گفتن پسرم هر دو خاصیت چی دارن؟ عاطفی دارن. و نکتش هم اینه که باز به مناسبت بعد از یه نکتر میگیریم یه بحثی که میشه اینجا من بسر درست میکنیم پدر و مادر رو به اسم صدا نکنید، خصوصا هم تو خانم هایی اتفاق میفته. مثلا طرف مامانش مثلا میگه که نمیدونم زینب جون، حالا ما با جون میگیم بله؟ بله خیلی قشنگه. عمر مبارک کوتاه میشه انشالله. اونم خیلی قشنگه. خب کسی که پدر و مادرش رو به اسم کوچیک صدا بکنه عمرش کوتاه میشه. حالا ممکنه که بعد کمه بگه بهتر آقا ما انسان کوتاه از این دنیا بریم و اینا عزیز در بیاد که حالا بچه‌های کوچولو اگر این کارو بکنن دیگه چه اثر وضعی به آلمانه یا غیر آلمانه در رفتی نداره. بچه‌های کوچولو هم اینو بگید که یا بچه‌های کوچولو اثر شوخی خنده این کارو بکنن اثر خودشو داره. صدا کردن نام پدر مادر عمر انسانو کوتاه میکنه. اون نوعی جزء پدرمادر نیست اینجور مثلا اینجور اقال نیست و لعبیه یا عبته اینی برای فرح حال عشر کو کبن هشم فرح حال عشر رایتون بیست ساجدی. دوبار رایتو تکرار شده، یعنی میگه رای فرح حال عشر، دوباره میگه رایتو هم بیست ساجدی. چرا دوبار رایتو رو گفتیم؟ سه تا نکته میشه گفت. بفرمید دست بالا بگید بینم کی داره. بفرمید یک دلالت بر تأکید بکنه. خب این تأکید فقط مثلا این که واقعا دیگه مثلا خب رعی تو محل اشترم مثلا بر قمر از ایسای دیدین، یعنی واقعا ندیده بود، یعنی اصلا دیده دوبار تکرار میکنه صرف از سوش میخواد در بیاد. آیه به این دلالت نداره. بعدی که جلو برده شده سر فهمید شما بله بله اون فاصله رو درست میگید، اما دلیل این نیست. کسی دانشجو ادبیات عرب داریم اینجا؟ رشته زبان ادبیات عرب. در زبان عربی وقتی که یه عاملی در یک معمولی تأثیر میذاره، خوب عرض میدن باشه، میگه رأیتو. رأیتو فعل فاعله و فعل چی هم هست؟ متعدیه. پس چی میخواد؟ مفعول میخواد. رأیتو چیو که عمل عشر کو کبن و شمس و القمر. رأیتو فعل کم مفعولی دو مفعولی. بعضی از افعال دو کمن فلان چیزو به فلان کس یاد دادم. فعل مثلا علمه دو تا مفعول میگیره، ولی مثلا کشتن چند تا مفعول داره؟ یه دونه. رأیتو جزء افعال دو مفعولیه. رأیتو که اینها اینجوری بودن. خب ساجدین از رأیتو خیلی چی شده؟ دور شده. رأیتو میخواد در ساجدین عمل بکنه، ساجدین رو منصوب بکنه، فاصله زیاد شده. لذا رأیتو چی میشه؟ تکرار میشه. پس یه دلیل تکرار رأیتو اینه که بین عامل یعنی رأیتوی اول و ساجدین که معمول باشه خیلی فاصله افتاد، رأیتو رو تکرار ده. این بحث زبانی است، بحث ادبیاته. این یه دلیل. دلیل دوم بفرمایید شما. چهار تا بله. آفرین. دومین دلیلی که میتونیم بگیم اینه که رأیتو اینها رو که اینها رأیتو هم لی ساجدین، یعنی همه اینها با هم سجده میکردن، جمعی سجده کردن. دلیل سوم تکرار رأیتو چیزی همجور به ذهن خودتون نمیرسه؟ خب دلیل سوم اینه که توی رأیتو اول میگه من اینا رو دیدم، 11 تا ستاره و ماه و خورشید رو دیدن. اول دیدن خود اونها، خود اجسامه. دیدن دوم حالت اجسامه، یعنی رأیتو اول بر یه چیز دلالت میکنه، رأیتو دوم بر یه چیز دیگر. یه بار از اول میگه من 11 تا ستاره و ماه و خورشید رو دیدم، دفعه دوم میگه اینها رو دیدم که سجده میکردم. پس دلیل سوم تکرار اینه که یه رأیتو دلالت میکنه بر اصل اونها، دلیل دوم دلالت میکنه بر حالت اونها. بفهم نه رأیتو هم لی ساجدین، هم مفعول اول، ساجدین مفعول دوم. خب اینجا احتمال سوم و دلیل سوم به حالت بستگی داشت، اصل دیدن و حالت دیدن. خب بریم سراغ نکته بعدی. من اینا رو دیدم که دارن سجده میکنن. بعد میگفتش که رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم ساجدین. حالا برای کی؟ برای لی. ساجدین لی. چرا میگه لی ساجدین؟ چی هم داره جواب میده؟ چی رو تأکید کنه؟ تأکید کنه؟ این حد تأکید نباید بگید. میخواد چی با کنه؟ بفرمایید شما. خب نه ساجدین لی ساجدین شما میخواد یه شبهه رو رفع بکنید، لی ساجدین بدتر به شبهه رو بزنید متوازن کنه. لی ساجدین هر چیزی که باید مؤخر بشه مقدم بشه دلالت بر انحصار میکنه، ولی اینجا یه نکته ای هست. بعد از یوسف علیه السلام اینو میدونه، وقتی میگه بر من سجده میکردن میخواد تعظیم بکنه رسولو، یعنی میخواد بگه منی که مورد سجده واقع شدم رو، نه اینکه حضرت میخواد خودش خودش تعظیم بکنه بگه چه کار بدی مثلا یه آدم خودش تعظیم کنه، نه، حضرت اینجا به عنوان اینکه خداوند خواسته است او را تأکید بکند و تعظیم بکند خودشون مقدم کرده. میگه اینا سجده میکردن، اما قبل از اینکه چه کار میکردن میگه برای کی این کار میکردن؟ برای من این کار میکردن. لی ساجدین، تقدم لی بر ساجدین اینجا افاده چی میکنه؟ افاده تعظیم مسجود، یعنی تعظیم کی؟ حضرت یوسف علیه السلام. نه به خاطر این که انشاءالله در ادامه مباحث به این خواهیم رسید که یکی از ابزارهای ارتباط خداوند با انبیاء خودش خوابه. در مورد پیامبر ما هم اتفاق افتاد که پیامبر وارد مسجد الحرام شدن، خدا گفت این خواب چی میشه؟ محقق میشه. یا پیامبر خواب دیدن تو اون جریانی که خواب دیدن که منبرشون تو مسجد میمونا دارن از منبر بالا میرن، مردم به قهقرا میرن. حالا آیش الان خاطرم نمیاد. اونجا هم خدا هم به پیغمبر میگه که این خوابی که تو دیدی این فتنه، فتنه که فتنه بنی امیه است. و یکی از ابزارها اینه. پیغمبر خدا با دیدن رؤیا دچار تعجب این معنی که فرمودین نمیشه. بعد اون لی ساجدین میتونه بگه من اونا رو دیدم داشتم سجده میکردم. بعد بگیم برای کی؟ بگه برای من. پس بگه رأیتم ساجدین لی. خب اما این نمیگه من اونا رو دیدم سجده میکردم بر من، میگه من اونا رو دیدم که بر من سجده میکردم. فرقش چیه؟ در زبان عربی فرقش اینه که اون چیزی که باید به تأخیر بیفته اگر تقدیم پیدا بکنه جلو بیفته افاده حذف رو میکنه، یعنی انحصار ایجاد میکنه. این انحصار در اینجا تعظیم هم هست، یعنی من انقدر معظم بودم در چشم فرشتگان و خورشید و ماه که بر من سجده میکردن. تعظیم از اینجا. خب حالا اینجا میرسیم به ساجدین که آقا آیا سجده بر غیر خدا جایز هست یا جایز نیست؟ از اون طرف هم این که اینا سجده میکردن یعنی چی کار میکردن؟ مثلا به این معنا که اونا مثلا نسبت به حضرت یوسف علیه السلام یه حس خوبی داشتن. آیا این مد نظره؟ مثلا سجده در مورد غیر انسان قابل تصور هست؟ مثلا میشه این رو به ذهن آورد؟ در اینجا باید عرض بکنم که ما یه عبادت داریم یه سجده، این دو تا رو باید اصلا جدا کرد. عبادت منحصر و مخصوص به خداوند، یعنی آیا ما عبادت غیر خدا رو کسی که من عبادت میکنم به درکت غیر خدا رو عبادت بکنه بلافاصله چی میشه؟ میشه مشرک و بت‌پرست و همین عناوینی که داریم. اما سجده مثل عبادته؟ یعنی میتونید بگید سجده هم مخصوص خداست؟ میتونید بگید؟ نه، سجده مخصوص خدا نیست. اگر سجده، یعنی عبادت یه جوره فقط برای خدا، اما سجده دو جوره، یه سجده برای خدا، یه سجده برای غیر خدا. اگر سجده سجده برای خدا باشه، اینجا این سجده برای خدا خودش یه نوع چیه؟ عبادته. این هم پس انحصاریه. اما اگر سجده برای غیر خدا بشود، این کجا جایزه؟ کی گفت خود خدا؟ آفرین. جایی که خود خدا بگه. مثال و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. ما خودمون به ملائکه گفتیم حالا که آدم رو خلق کردیم بر این سجده بکنیم، اونها هم فسجدوا الا ابلیس. پس ما در خود قرآن داریم که خداوند ملائکه همشون عابد خدا هستن، بهشون میگه بر غیر من سجده کنید، و اینجا اونی که سجده نمی کنه رو باهاش برخورد میکنه. بعد از این شیطان دوست ها اینجا برای شیطان یه محمل خیلی خوبی درست میکنن و کلی تعبیرش میگیرن، میگن شیطان از توحیدش بر انسان سجده نکرد. خیلی توجیه خوبیه با هم به عقل ناقص خود او هم نمیرسیدیم. میگن شیطان به خدا گفت خدایا من فقط تو رو سجده میکنم، معشوق من و معبود من فقط به حال امروزی آنی یو. خب بعد و شیطان از توحیدش بود که این کارو نکرد. برخیشون یه پله میرن بالاتر، میگن شیطان چوب صراحت لحظه‌ش رو خورد ولی آدم زرنگ بود. میگن چرا؟ میگن خداوند در قرآن گفته که میگه یهدی من یشا و یضل من یشا. خدا خودش هدایت میکنه، خودشم گمراه میکنه. به شیطان گفتش که تو برای چی سجده نکردی؟ شیطان سریع اون لحظه بود، گفت رب به ما اغویتنی، خودت منو گمراه کردی. راستم گفت، چون قرآن میگه کی گمراه میکنه؟ یضل من یشا، خدا خودش گمراه میکنه. خدا بودی خیلی پر رو همی سریع هسته اینو زن. و آدم گفت چرا این کار کردی؟ آدم فهمید که نباید اون اشتباه رو کنه، گفت ربنا ظلمنا انفسنا، ما خودمون به خودمون ظلم کردیم. خدا گفت این معذره، این باشه. یعنی ما واقعا نمیدونم کسایی که اینا رو میگن اگر این فکر رو در یک مسیر مثلا نانو تکنولوژی چیزی کار میداختن، یه پیشرفتی در جامعه اسلامی فراهم میشد. اون حرف اول مضحک بودنش به اینه که جناب شیطان شما میفرمایید که من به خدا گفتم خدای من فقط تو رو سجده میکنم. چرا؟ چون فقط تو، فقط تو رو قبول دارم. خیلی خوب، منو قبول داری؟ من بهت میگم بله سجده کن. تو میگی نه، فقط اون من بر... این مثل چیه؟ مثل اونی که عرض کردم خدمتتون، کسی دست عالمی روی رسول میکشید، خب چیکار میکنه؟ گفت میخوام ببوسم دستتون. گفت دستم داره میشکنه. گفت به درک داره میشکنه، میخوام ببوسم. این مورد به دیوانه نام داره. خب دست داره میگیره دستم کنده که میخواد ابراز ارادت کنه. تو میخوای به من ابراز ارادت بکنی شیطان؟ من میگم این کارو بکن. نه، من به حرفت گوش نمیکنم. چجوری ارادتیه؟ این از اولیش. دومیش هم که خنده‌دارتر از اولیه اینه که خداوند میگیم یهدی من یشا و یضل من یشا. یعنی خدا اینجوری میکنه، نگاه میکنه خب شما سه نفر اول همچین اینا گمراه، شما سه تا، نه شما سه تا هدایت، شما سه تا نمیدونم اینا رو منتظر باشن، اون دو تا مثلا در جاز شدن، شما گمراه مثلا در 20 16 1060 شون. اینجوریه، یعنی خدا اینجوری نگاه میکنه، هدایت به کی میخوره؟ ایشون. هدایت یهدی من یشا و یضل من یشا اگه در قرآن هست، این هم در قرآن هست که انا هدینا و سبیل اما شاکرم و اما کفورا. اگر کسی شاکر شد اومد مشمول سنت هدایت میشه، اگر کفران داردید مشمول سنت زلالت میشه. یعنی هدایت و زلالت خدا اولیه نیست، چیه؟ ثانویه. ما یه کاری میکنیم، خدا این کار نکن گوش نمیکن، این کار نکن گوش نمیکن، میدونم 10 تا کاری که گفته نکن میکنم، بعد خدا میگه شما این کارا رو بکنی من کاری ندارم. و روزی که خدا به یکی بگه من کاری ندارم با سر خورده زمین. خودت من 10 بار بتونم این کارا رو بکنی من ولت میکنم. این مثل چیه؟ مثل مثلا درس خوندنه. به شما میگم درس نخونی این میشه، این میشه، این میشه، این میشه، تا این جایی میتونید به توصیه رو کنید. دیگه به زور که نمیتونید دستتو بگیرید بنویسید. نخونی خوب امتحان ندی چی میشی؟ میاد. وقتی هم که افتادی از دست کسی کاری بر نمیاد. پس این که ما بخوام اینجوری شیطان رو ماسمانی بکنیم در رفت خیلی حرف خنده‌دار باشه. خب پس ما سجده برای غیر خدا داریم ولی به دستور خدا. بفرمایید. دلالت اولیه نداریم دیگه، چون ما نه این اولیه نداریم، دلالت اولیه اینه که من به دنیا اومدم دوست دارم خوب باشم، خدا نمیذاره. میگه چرمنده دیگه، ما پاس انداختیم برای دلالت اومده، هی من کار خوب بکنم، مثلا میخوام یه نفر مثلا پول بدم خودی یه باری دست نامه میکشه، اینو نداریم، به زور من گمراه نمیکنم. نه 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 قطعاً اون یشا که به خدا میخوره، اما اینکه خدا کی اراده میکنه اینه، مثل اینه که مثلا فرض کنیم ما با هم بحثی، مثلا من معلمم به شما میگم این کارو بکنی، این کار این ده تا کارو بکنی، من میندازم اتا گفتم قبلا، بعد کسی این پنج تا کارو بکنه، مثلا ترجمه بیاره، تعریف بیاره، نمیدونم جزوه خوبی بنویسه، این کارو انجام بده، بهش نمره اضافی میدن، شما با علم ببین این کارا رو میکنی. من از قبلش گفتم من کسایی که بخوام میندازم، کسایی که بخوام نمره میدم. حالا کیا رو میخوای بندازی؟ اونایی که این دفعه کار کردن. به کیا میخوای نمره بدی؟ اونایی که این دفعه کار کردن. قبلا گفتم اینا رو. اما دلالت اولی که من وارد کلاس بشم، کلا اینا که ردیف اول میشینن، به نظر من آدمای اینجوری میان جلو خودشون یوز کنن. شما افتادید. ردیف دوم به بعد برگردان میکنن. این میشه بیزارته. خوشم میاد، خوشم نمیاد. خب، عرض کنم که در مورد سجده این نقطه اول که سجده با عبادت فرق میکنه. نقطه دوم این که ما سجده رو وقتی در مورد انسان و غیر انسان به کار میبریم این تفاوت میکنه. که ما در مورد انسان میگیم انسان سجده کرد، سجده انسان به چه صورته؟ همین که ما تو نماز انجام میدیم، یعنی دو تا دست پیشونی، دو تا سر زانو و دو تا انگشت شست رو زمین قرار بگیرن که تو نماز میدید دیگه، موقع سجده این هفته اوز آرام بشه، میره سجده سبحان الله به رب آرامده گوش رو میخوادونه، این سجده باطل، نماز خرد. موقع سجده باید این هفته اوز چی باشن؟ آرام باشن. برای اینکه مثلا سه تا سبحان الله بگی بعد از گوشت خارون دیگه چیزی گفتی نداره، در حد سه تا سبحان الله باید هفته اوز آرام باشن. این میشه سجده در مورد انسان، معنای خاص سجده اینه. ولی وقتی سجده رو در مورد غیر انسان به کار میبریم، دلالت بر خضوع و خشوع و تواضع و نوعی بالاخره سرخم کردن میکنه. بعضی وقتا خضوع به اینی که مثلا انسان جلوی کسی سرش رو بندازه پایین، چشماش رو به پایین بدوزه، در مورد موجودات اینه. یعنی اگه بگیم خورشید سجده میکنه، ببخشید هفت عضو خورشید که باید زمین باشن چیان؟ این خورشیده که بچه ها میشن دست و پاده رو همه شان لبخند میزنن، اون مد نظر خورشید به همین کانون نوری که ما داریم میبینیم، خواهی که منعه دستش رو بزنیم. سجده در مورد غیر انسان رو معنی خضوع و خشوع این است. حالا با این دو نکته بریم سراغ چی؟ سراغ رئیس جمهوری ساجدین. بفرمایید. به خاطر اینکه بعضی وقتا ما یه کاری میکنیم، این کار نمادین یه معنای واقعی داره. افرادی که تو سریال دیدین اینجوری تا کهر خم میشن، همه از چه باب این کار انجام میدن؟ این کار دلالت بر یک اعتقاد داره، اون اعتقاد اینه که این فرد چیه؟ همون خدایگان و اینا. لذا این کار شاید در مثلا انسان جلوی پدرش این کار بکنه اشکالی؟ نه، مثلا آقا دست پدرمون رو ببوسیم، خارج بگیم دست بیار بالا، دست بگیم نمیگیم بکشیم که ما خم میشیم دست ببوسیم. اما اونجا این کار نماد دلالت بر مقام نیمه خدایی اون فرد داره. حضرت خود اینو بزنه که تو سریال اینو خوب نشون داده. نه حضرت یه سر اینجوری تکون میده، اینجوری نقاط قوت بکنی، نقاط قوت دیگه هم داره، بگم نرم کنی چیز نشه، افراد در زایه کردن نشه. فهم بعضی وقتا مردم ما هم میکنن حرم موزه علیه السلام تشریف برده باشید، بعضی هم میان داخل به جلو اون قسمت ذریعی که میرسن سجده میکنن. این حرام نیست، اما میگن این کار رو نکنید تا بهانه به دست مثلا یکی اسمی یادش رو بیاد. همین که میگیم بابا جون سجده به معنای عبودیت نیست، اصلا من اینجا دارم این سرم میذارم میگم خدای شکرت که من به زیاد از ازاره سلام اومدن. باز این وقت گیر میدن که شما اگر رو به ذری باشید از قسمت پایین پاتی میاد سمت راست، رو به ذری دقیقا پشت به قبله میشه. میگن اگه شکر خدا چرا اونوری سجده نمی کنید؟ مجبور نیستیم بابا، کلن کارای دو پهلو نکنید. سر قبل زنی هم همینه. قرآن این آراد تو پهلو بخشن اناز بکن. آقا برای چی ما قم نزنیم؟ از قرآن استفاده بکنید. خودون حرف نزنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میونن رو منبر. این افرادی که اطراف بعد از اینکه منبر ساختن، چون اول میگه پیغمبر اومدن توی مسجد تکیه میدادن به یک ستونی بود که بعد اطراف گفتن آقا مثلا سختتون به شما تکیه بدید ما یه مثلا منبری درست کنیم. جالب بدین که بعد از دادن رو منبر اون ستون شروع کرد گریه کردن که آقا مثلا چرا از من دور شدید؟ نه از من رو بغل کردن و آروم شد. اون ستونی که عدد بهش تکیه میکردن. یه شعری هم داره که میگه اسم اون ستون چی بود؟ میگه تو هم مثل این شو، یعنی اینقدر ماهیت خودت رو به سمت سلامت ببر که اگه یک روزی از خدا و ولی خدا دور میشی، حالا مثلا بنده شما کجا شما نیستی؟ خب حالا اگه بودی بهتر بود. اینه حتی اگه ناراضیش تو از نبودن عجب. اینه واقعا احساس خوبه ولی خدا دور، دل تنگ مثلا بعد از جان میگی مثلا یکم دلم بگیره مثلا همین حد. حالا بیشتر از خود بنده که توقع همچین چیزی ندارم، توقعی ندارم. آیا ما نسبت به اینجا میگه تا هم هنانش و هنانش اندازه یه چوب لاغل احساس داشته باش. پیغمبر رو منبر میرفتن صحبت که میکردن یه ده اطراف میشن. این داستان جورای دیگه هم گفتن. اینا که پایین نشسته بودن خب پیغمبر رو به جلو نگاه میکردن، اینجوری که نگاه نمیکردن. اینا هم میگفتن که یا رسول الله راهنا. راهنا با این دو تا معنا داره. یه معناش اینه که انظرنا، یعنی به ما نگاه کن. یه معنی دومش اینه حمقنا، یعنی جسارتا ما رو تحمیق کن، ما رو احمق کن. یه هم جایی نشده بودن بیخن اینا خودشون به پیغمبر میان ما رو احمق کن، یعنی میخوان اینجا احمق بار بیان. آیه نازل شد یا آیه الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، نگید راعنا، و قالوا انظر ما. بایی چه همه دوتا رو میزنید سو استفاده کنن؟ سریع میگه چه قرار به ما نگاه کن. اونا از دار محبت بگوتن که مثلا به ما نگاه کن، مثلا ما دوست داریم شاهرم رو نگاه کنیم. ولی یه اونجا هم بگفتن آره اینا قرد زنی الان اینه. پس یه عده نافر نه آقا ما از قدیم فلان بودیم. و جالبه یک عده که میخوان با آقا مخالفت بکنن طرف اصلا سر در نمیاد شد بله برای چی در حالی جلوی قرد زنی رو گرفته؟ اما شما کدوم وری عزیزم اینا کلا هر چی آقا بگه مخالف بشن. بعد با این نگاه حقوق بشری و قرض دوست شما که اتفاقا خوب جاد قرمزنگی گرفتن. با ما این کار رو میکنیم، ابزار تبلیغی هم نداریم، میگیرن میبرن نشون میدن. مردمانی که هیچ وقت ما هیچی نشدیدن همینو میبینن. چه ذهنیت از ما پیدا میکنن؟ یه سیر آدم وحشیه. من که سالی حرم حضرت رضا علیه السلام همین ایام شهادت امام علیه السلام بود، آقا یه عده اومده بود آقا دیدیم واقعا پشتشون میخ زده بودن، به میخ وزن آویزون کرده بودن، یعنی مردم دیدن زفت کردن. خدای این آقا اراده حضرت رضا علیه السلام، یعنی حضرت واقعا راضی به این کاره؟ ما رو زمین را بده صورت ما رو بکشیم روی آسفالت پوست صورت، یعنی چی این کارا؟ یه اراده کنید شما به وقت میرید تو روضه امام حسین حتی سوال هم که سر این مورد نپرسان با دوری موضوعی که با یه موضوع خوب برای سوال میرید روضه امام حسین علیه السلام. تو روضه یه حسی به انسان دست میده، اصلا انسان خودشو میزنه میمیره. چه مرگی بالاتر از این؟ این حس به انسان دست میده، این حس میاد، من این حس رو نمیارم. این دو من فرق میکنه از قبل برنامه‌ریزی میکنه انسان باید من اطلاعات بدارم به دیوار بسی نشد که ما من میدهیم توی حالت از بیشتن شدی قمر رو برداریم بیاریم. ها اون کسی که متخصص هم این اون کارو نکن، نه ما باید قمر رو بزن برو بزن. روز قیامت هم از همون کسی که براش قمر رو زدی عجلت انشالله میگیره. اون کیه؟ هوایی نست. بعد یه عده پیدا شدن سر و صدا و جیم و دن کار تو بحثی نکنی. یه مرم و زالفان شده مثلا بعضی اوقات مثلا انسان میبینه با خب این کار نه میخواه دیگه ما زالفان رو خیلی دوست داری با یه گوشه بشین رو به حضرت بشین بلند بلند گریه کن، ولی این کار رو نکن. میبینن ما که نمیتونیم که با عکس تو یه پیوست فرهنگی هم بسید میگه آقا این منظورش اینه، بعد اینجاش این تصویر رو میگیرم نشون میدم. یک میلیارد اهل سنت تو دنیا میبینم یا خب شیعه همینه. ببینید برمیدارم جلوی امامشون سجده میکنم و این چیه؟ شرکه. کار دو فهمی نکنید. مسلمون المؤمنو کیه، مؤمن باید زرنگ باشه. بفهمید
الان
ببینید من هر کلاسه دیگه هم بودم شاید بعضی از بزرگان برای کلاسه دیگه باشن تکرار نمیشه کوتاه میگم مردم ما کلن مردمان خوش‌ذوقی هم چند تا پیش اصلا دهه محرم بود من محرم اون دهه اولش برای خودش بالاخره یه عمقی داره در وجود مردم ما مردم چیکار کردن؟ من واقعا اون سال فکر میکردم انسان سلیقه ایرانی میخواد چیکار کنه از اول سال پیامک‌ها رو یادتونه چی بود؟ پیامکی بعد از خودمون برمی‌داریم که معلوم به خودمون به خودمون افرادی پیامک می‌زنن که واقعا نگاهشون نگاه ما لزوماً نیست حالا دوستان متعددی مثلا باهاشون من توفیق دارم ارتباط داشته باشم وقتی عید شده بود میرسیدیم مثلا تبرکی میکردیم یا میگفتن لعنت بر یزید کلن یا بودن عید شما مبارک لعنت بر یزید این اوج هنرشونه ولی این خاصیت هم مردم ما دارن تحریکشون بکنیم یه باری خاصی میکنن خب از الان یه نگاه افراطی را افتاده که هیچی ما عید نداریم من با شما سوال میکنم ظهر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا ما برادر خواهر ما میخوایم نهار بیم منزل شما عیدی داره؟ قطعا این کار مندوریه اجازه بگم تا آخرش میرم منزل شما نهار میخوریم بعد مثلا تلویزیون هم تماشا میکنیم کنار نهار مثلا چای شیرینی هم میخوریم اینا حرامه؟ نه مکروه؟ نه مذمومه؟ نه خودم نه یه موقع شیرینی بخوریم بخوریم روز عیده خب اون گلی اصلا به اون میگه چیپس هم بخوره که شیرین نیست بازم اشکال داره حرف هم اینه که ما تو این عید چیکار میکنیم ما تو این عید خیلی ارحام میکنیم خب این کار فی نفسه ممدوعه روز شهادت هم ممدوعه مرده ما بلدن چه کار بکنن ولی اگر هی تحریکشون بکنید نه شما فلان این معلوم جایی میخوان برین دنبال کارهای زشت و ناجور و فلان ما خیلی خوب بس داریم آش نخورده و درم سوخته میشه من میگم نیاز نیست دقتم بکنید سراغ بزرگان که میریم همه چی میگن میگن مردم ما خودشون حرمت رو نگه میدن امسال که خب 14 همه شهادت خب این طرف بگید 14 همه یعنی شنبه میشه اون برم که 14 همه کسی اگه بخواد 10 شب برای فاطمه برمیگی 10 شب معمولا نمیگیرن خود آقا هم 5 شب میگیرن 10 شب میگیرن از 4 همه شروع میشه یک روز تا 4 همه میتونیم سلام همون انجام بدیم روزای دیگه ما که نمیخوایم بریم مجلس پایکوبی برقرار بکنیم حالا مثلا تلویزیون ما مثلا از اون روزی که شما خاطرتون باشه همسر امام دو سال پیش از دنیا رفتن چقدر کار قشنگی که دیدین به امام یه روز صدا و سیما به واسه همسر امام برنامه درسته نامه نوشت تا ایام عید ما راضی این کاملا منش دینیه که مؤمن غمش رو با بقیه تقسیم بعد یه قصدار میشن من الان سر تا سوال نپرسید من الان ناراحتم یعنی چی ناراحتی که ناراحت میگم باشه نامه نوشت که آقا برنامه عادی رو پخش بکنیم همسر ما از دنیا رفتن راضی به این بودن که مثلا مردم یک هفته همش از تلویزیون ما شرده بشنون این کار علتیه ما نباید یه کاری بکنیم مردم احساس بکنن دین همش بزنیم به مناسب ولادت عقید دقیق بودیم ولادت رو چقدر شل میگیریم
هیشان
خب ولادت عقید همون جوری بگیریم که یکی از مسائل رو از آقا پرسیدم که مثلا برای مولودی اما مثلا برای کف و اینا خودشون نمیخوند سر گفتیم مولودی و اینا شما این کار آقا شما نه مولودی نخوند این کف بزنی فرد دیگه شروع شد حالا که قبل ما میگفتیم گوش نمیکرد آقا که گفتن متعدد میشه دیگه بطر آقا سلسل مرده داره دیگه گوش نمیکرد آقا که فرمودن گوش کرد خب یعنی او هم خود مقام ازن میگه تو مولودی ها چیز بگیرید شاد مراسم بگیرید کف بزنید نه خیلی مناسب نیست شما الان چه کاره ای؟ فهمت چی از دین؟ متخصص هم میدیم که این کارو بکن مبارد خواهش میکنن اون جنبه رحمانی دین جنبه جمالی دین رو نشون بدید باور کنید بعضی که مثل ما نیستن اصلا فکر میکنم ما این که دارم میگم خاطره از شما میگم بعضی موقع فکر میکنم مثلا ما تو خونه با کتوار میشینیم یا اهل البیت مثلا اسقنی به کاسه اسقنی به کاسه من الشاي مثلا بعد میره شکرا من عواطف کل جیاشه مثلا واقعا من دیگه ما تو خونه میشینم چون آقا شما تیشرت هم دارید آره واقعا تیشرت شما مثلا در منزل لبخند هم میزنید قباره یه وقتی واقعا یعنی لبخند هم داره از دست ماها کاره جانگولر بازی میکنید این از دست ما نمونه های جهشاسی جنتیکی یعنی خاصی مثلا کروموزوم ها برای برمی کنید این کار رو نکنید، یعنی این ایام اجازه بدید سری ارهان که این سری مناسبت مبارکی تو کشور ما و مردم خودشون مردم ما کلن مردمان بی‌حیایی نیستن به معنی عام کلمه، به این معنا که شهادت ولش کن اینجوری نیستن مردم ما. خب یعنی یه جاهایی میبینید توقف معلومه، ببینید تو معرض سوار ماشین میشیم بعد نه اصلا نمیدونیم مشخصه دیگه، مثلا یه موقع اون سی دی ای که اون جلو گذاشته اسمش نمیدونه دیگه، تو معرض دارم میشه نوار نمو کردیم گذاشته قشنگ معلوم سی دی ای دیگه داره و این اعبایی نداره که اون سی دی ای جلو چیده، خودش میفهمه تو معرض چی گوش کنه. این خیلی محترمه ها، حیا لا دین لمن لا حیا هم ولی تعریف بکنیم بگه بله مردم فلان هم مردم باید خاطر بیرم پارسا سر احساس سر پارسا شهادت امام حسن علیه السلام باشد یلدا هفت سفر چقدر بد شد، هی گفتیم شهادت امام حسن 28 سفر نیست همین شب همه تو مردم خیلی دارم بدن ما شب یلدا رو میخواستیم خراب کنیم، هی من میگفتم نه آقا مثلا 28 سفر چنینه، خب اگه واقعا هفت سفره اینو اعلام بکنیم 28 سفر رو پاک کنیم اون برام به دادت محفظ نرسان درد میگه که میگفتش آقای امام کاظم بدونی که به دنیا بیاد چهی شده دیگه، چون هر تو سفر به باید به دادت محفظ نرسان حتی آخر زیاجه تو آخر زیاجه بذارید تو تعبیر نشتی به دادت محفظ نرسان شب یلدا شده میخوام تخمه خوری نره سر شهر شهادت محفظنه این چقدر بد شد چقدر نمای زشتی درست کرد. روزه عید بگید ایام چیزم که میشه انسان سلی ارهام میکنه ولی اونجا تبریک حلول سال نو انشاءالله یه سال فاطمی داشته باشید، بذارید ببینید مردم چجوری اینو مدیریت میکنن. ولی من به شما میگم اگه برای کارهای افراطی این ایام مثلا داریم میشنوه اینا جا بیفته منتظر عواقبش باید باشیم، کارهای خاص عجیب و غریب که از الان دیگه عقل کرده چی داره میری بخرید؟ دارم میرم پرتغال بخرم برای خب نه پس برای از آوره بگیم دیگه ما های پرتغال بخوریم صاحب گاهش میزه قلیبی بخوریم خب برای پرتغال بخوریم دیگه، این کارهای خاص این کارا رو نکنیم به خودمون میگم ما ها نکنیم لاغت اونایی که محتمالی تر احساس بکنم ما همه همون مثل هم نیستیم اینقدر خاص نیست یه جوری ما به ما میرسن و وقتا با این اول ما رسیم بعد اونا رسیم میترسن از ما، این خوب نیست. بگذاریم از این پس سجده به معنای عبادت رو به معنای سجده یک دو سجده در مورد انسان و غیر انسان. حالا سؤال، آیا این که ما میگیم که خورشید و ماه و ستارگان سجده کردن منظور یه چیز نمادینیه؟ مثلا از آن میگه خورشید رو نگاه کردم احساس کردم خورشید در خدمت هم مثلا من بهش عمل بکنم این کار رو کنم میگه چشم، آیا یه چنین معنای دوری مد نظره که بگیم رؤیت به این معناست که آقا نمیدونم ستارگان و آفتاب و ماه و فلان اینا یه حالت مثلا اطاعت امری از من داشتن؟ نه خیلی اینجور نیست. این که میگه اینا بر من سجده میکردن یعنی اینا کاملا با علم و اراده سجده کردن، حالا حالت سجده اونا با انسان فرق داره این بحث دیگری. خورشید با اراده و علم سجده کرد، چرا؟ چون خدا بهش امر کرده که در مقابل ولی من باید سجده بکنی. ببینید ما در مورد تمام مخلوقات داریم و این من شیئن الا دوست به همده، هر موجودی در عالم هست داره تسبیح میگه. اینجا ممکنه شما بگید تسبیح حال یا تسبیح قال. تسبیح حال یعنی این سنگ ها مأمور خدا هست، سنگ ها مأمور خدا هست، خدا اگه بخواد اینا مثلا در اختیار پرندگان قرار میگیرن میرن و میخورن تو سر سپاه ابراهیم. این تسبیح حال مد نظر نیست، در خدمت خدا بودن مد نظر نیست، این تسبیح چیه؟ قاله. تمام سنگایی که شما میبینید دارن دائما میگن سبحان الله، نه دیگه سنگ عین این حرفی که به پیامبر نازنین ما زدن اومده گفتن قرآن اومده که اینا تسبیح میگن، چجوری تسبیح میگن؟ حضرت به سنگ ها امر کردن که تسبیحتون رو بگید، اینا یه باری شنیدن که سنگ ها همشون دارن ذکر میگن، بعد مدعونا طبق معمول گفتن این چیه؟ گفتن این سر معلومه که داری سایری میکنی ولی سنگ که نمیتونه حرف بزنه. همه موجودات در عالم دارن تسبیح میگن، تو پرانتزش اینه که خیلی احتمالا زشت باشه که روز قیامت دارا بگن سنگا تسبیح میگفتن، تسبیح میگفتن، چوبا میگفتن، حیوونا میگفتن، احشام و انعام و چارپایان میگفتن، بعد من بدبخت بگن تو چرا تسبیح خدا رو تسبیح نمیشه همش به زبون بگی، چون یه تسبیح قولی داریم یه تسبیح فعلی. ذکر خداوند فقط قول نیست، کسی که حرف خدا رو گوش میکنه در مقام اول داره خودشو به ذکر پایبند نشون میده. اینجا میگه که آیا خورشید و اینها یه حالتی مثلا، نه واقعا اونها از روی عقل و اراده چی؟ سجده کردن، خضوع و خشوع کردن. حضرت این همه در مقابل اون چی هست؟ یعنی فرض بفرمایید اگر خورشید یه حالتی داره، انگار جلوی حضرت به یه حالت خضوع و خشوعی افتاده. ما همینطور ستاره، آره این چه جوری بوده؟ مثلا فرض کنید یه ستاره سرشو خم کرده، بابا ستاره این پنج گوش که ما میگیم سرشو خم بکنه، این رو خداوند در مقابل عذاب خاضع کرده. حالا اینها چه حالتی بهشون دست داده؟ سر به زیرن، اونها سر به زیرن، سر ستاره کدوم بره؟ مثلا کلش گرده دیگه، هر چیزی چیز بکنه باز هم گرده. ما اون حالت ممکنه درک نکنیم، اما تعبیر اینه که اونها با علم و اراده در مقابل حضرت تعظیم کردن. پس این که بگیم یا حالت این درده به خورشید نگاه کرد، به دلش افتاد که من هر چنان به خورشید بگم میگه چشم، این اصلا مد نظر نیست، این حالت کاملا واقعی است. و نکته آخر در حضرت بفرمید ببینید، این که اگر تصفیه ها رو به این معنا بگیریم که همه موجودات مأمور خدا هستند، مثل شنهای طبعی، خب که شنها الان مأمورن که بلند شن، اجازه ندن که مثلا امریکا کرواناش از ایران ببرن، این هم چی میشن؟ مثلا مأمورین خدا، مثل اون پرنده که اومد در قار اون موقع تخم گذاری کرد، یا عنکبوتی که اومد، یا پرنده هایی که اومدن در سپاه ابره و الاخر. این برای همه موجودات هست، اما آیه که میگه و این من شیئن الا یسبح و حمده، برای دلالت بر این که موجودات در خدمت خدا اصلا این نظر نیست. ظاهر هفته پیش عرض کردم ما وقتی یه عبارت رو میبینیم باید عبارت رو به معنای حقیقی یا مجازی ببریم. اینو یادتون باشه، زیاد باش کار داریم، همیشه کلمات به معنای حقیقی خودشون منصرفن. اگه کلمه به معنای مجازی بخواد بره، ما باید چی داشته باشیم؟ یه قرینه. اینجا هم همینجوره، اگر میگیم تسبیح میگن، حقیقت تسبیح چیه؟ یعنی دارن دائما ذکر خدا میگن، بعد بگن و دارن میگن، ولی ما ولیکن میگه ولیکن لا تفقهون، شما نمیفهمید. یعنی شما سنگاری آنگو میگید ریسان یه لگر هم میزنید دیرشون، اما همین سنگی تو لگر زدی پرد شدن این بر همه شما هم دارن ذکر میگن، اما فوش میدن. نه سنگا مثل ما فقط این جنبای مستد دارن، در منگیر ندارن. چی سوالی داشت؟ بفهمید نه به این معنا نداره که مثلا ما یه خورشید بالا داریم یه خورشید پایین، که این که امر خورشید در یه جای تنظیم میشه، همه اینها در یه جای تنظیم میشن، اینجا بر اساس اون تنظیم عمل میشه. اما ما یه خورشید داریم تجلیش این خورشیده، نه این خورشید خودش تجلی خداست. اما بعضی چیزا اینو دارن، مثلا قرآنی که الان تجلی شده یه حقیقتی در لوح محفوظ داره، این یه تجلیشه، اما خورشید اینجوری مثلا سنگا یه چیزی در عالم بالا ندارن تجلیشون جوش، سنگ همینه، در مورد همه موجودات فرق نمیکنه. و این که نکته آخر در مورد این آیه، این که خداوند جریان تربیت پیامبر یعنی حضرت یوسف علیه السلام رو با یه چی آغاز کرد؟ با یک رؤیا، با یک خواب. ما در ادامه در مورد رؤیا بحث خواهیم کرد، اما همینقدر اینجا اشاره بکنم که گاهی اوقات خدا میخواد یه نفر رو ببره یه چیزی رو بهش نشون میده. در وقت دیگه عرض کردم با یکی از بزرگواران رفتیم جایی که از آینه سخنران ها یه صحبتی کرد، بعد برم فرمود که چجور بود صحبت، گفتم خوب بود اینا، ولی یه جاش رو اجاب دارم. گفتم شما فرمودید که خدا تو این آینه چیزی رو به کسی نشون نمیده، نشونه میده. من با این مخالفم، خدا توی این عالم هم نشونه میده هم نشونه یعنی غیر مستقیم. شما باید تحقیق بکنی بری کنهشو بفهمی. اما به نظر من خدا خیلی وقتا خیلی جای دنیا نشون میده، انقدر دیگه واضحه که پیچیدگی نداره، یه همینه آه این خدا یه نشون میده. یکی از این چیزا میتونه خواب باشه، یعنی یه وقتی ما نسبت به یه موضوع حالا بحث خواب رو مثلا وارد نشیم سوال هم نکنیم، ما یه وقتی توی فضایی هستیم خدا یه جوری بالاخره به خاطر یه ویژگی خوبی، یه پاکی دلی، یه حسن خلقی، یه خیرخواهی برای دیگران یه چیزی رو تو عالم رویا به ما نشون میده. همچه علکی نگفت دیشب کم غذا خوردم الان داشتم و خوابای خوب دیدم، بین دیدم که دیگه شبا کم شام بخورم. ببین اگه 15 روز شب هیچی نخوری دیگه دوباره اون رو نمیبینی. اون مال کم خوردن نبود، اون مال این بود که خدا میخواست به تو بگه که خب تو که اون ویژگی خوبو داری اینو بهت نشون دادم، خب دو قدم بیام جلو نه. این که خداوند تربیت یه نفر اگه رویا شروع بکنه خیلی امر عجیبی نیست، که اتفاقا امر خیلی قریبی است و نزدیک است با قاف، نه قریب با غیر که به من عباد عجیب باشه. خب قریبه لذا همه بعد کلان آنها با اتفاقی میدونن درست. الان شما خداوند در این زمان با این وضعیت این کمک رو بهت کرد، این خیر رو بهت رسون، یعنی اتفاق آره ما داشتیم او بار انجام میدیم و یه اینجوری شد گفتیم که چه جالب چه شانسی آوردیم ما. اولا این کلمه بیپایه شانسی جایگاه در ادبیات دین نداره، ثانیاً این که چرا این به قول تو شانس برای یکی دیگه اتفاق نیفتاد. خدا میخواسته به تو یه پیغامی بده، لذا برخی اوقات این پیغام ها اونجوری مفتصر رد نکنیم. طرف میگه راننده، حالا این مستقیم هست، میگه راننده کامیون بودم و اتفاقات برام افتاد، رو بد میگم. یه شبی شروع کردیم مفصل از این آبشنگوریجات میل کردیم، انقدر خورده بودم سرم گیر بودم جو تلو تلو میکنم توی کوچه داشتم تو شهره میرفتم، یه نفر از خونه اومد بیرون یه پیرمرد یه مش محکم زد تو شکم من، هرچی خورده بودم بالا آوردم، یکم حالا اومد سر جا بلند شدم پیدا دادم درش کنم. یه پیرمرد گفتم بزنم گردن درش کنم کی تو؟ گفتش که امام رضا خیلی سفرش دور من کرده. آقا جمله رو گفتم انداختم پایین، راننده کامیون بودم من، میرفتم این برنبر یه بار بار پر رفتیم مشهدم که همه موزه علیه السلام چشم به گنبد از حضرت علیه السلام افتاد، دلم یکم لرزید، احساس کردم خیلی ما بریم اونجا. گفتم که امام رضا قول میدم دست بردم. یه مدتی هم پای حرفم بودم و خرابکاری نمی کردم تا اینکه امشب دوباره رفقا اومدن دیگه غلطی کردیم و این کرسی خوردن. آشد علی میگه امام رضا گفته که تو رو نگه دارم، یه مش دیدن شکم دارم هر چی زهر مالی خورده بریزه بیرون که شکمش پاک بشه از اون کثیفی که خورده. این که حالا یه وقت اینم مستقیم خب نه، شما یک نفر رو رو بیاد سراغ من بگی که بله فلان وقت رفتی یه حرم اینو گفتی و بابا تو که اینقدر خراب بودی اون کاره نیستی که اول بینو با مش بزنته. تو همین که یه وقتی به یه مناسبتی در یه جای اینجوری شد این بزنت افتاد، یعنی که بله بله تو اون بوده، بله یه نفر یه مشته بله اینجور با... نه به ما هم از اون انایتا بشه ما هم آدم میشین از اون انایتا من از بنامیز وقت نسی به تو، چون تو وقتی اونقدر خراب نیستش بچه کلاس خود بیگو کنی که نگید کن، یه نفر بیاد بار بزنه ما قول نیم دیگه آدم شید به من خودم بزنم زدنه که بده آدم شدن نیچه. این رو بگذاریم ازش، اگرچه رؤیا در مورد پیغمبر خدا فرق میکنه، اما همینجوری تو پرانتز میگم بزرگترها اینو میگن، اینکه یه وقتی در یه جای احساس میکنیم خدا یه عنایتی میکنه، اینجوری نگیم چه جالب یه بارم ما شانس آوردیم. شانس چیه؟ خدا اینجا داره به تو پیغام میده که من دارم هست. کی شما؟ خدا هستی؟ عجب چه خبر؟ سر به ما زدی؟ حالا اینجا طلبکاریم. حالا کجا بودی؟ فرزاد دوست نمزال آشنا فلان هیچی بابا هیچی بابا بریش برای آیه پر چه فهمه؟ بفهم یکم بلندتر همینطوره. آره انشاءالله تو بحث رؤیا میرسید یادم هم شیطون میاد یه باری توی خواب مثلا یک دونه چه میدونم خوراکی رو شما میده بعد میگه بله من خیلی تو خواب دیدم که نعم بهشتی و فلان داره، نه این بهشتی این آلوی آتشی نمیدونم آدم بخوره حتیش مثلا حتی اتمی نوری این هم ممکن. خب بریم سراغ آیه 50. اول آیه رو گوش کنیم بعد انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. خب آیه با پاسخ حضرت یعقوب علیه السلام به حضرت یوسف علیه السلام آغاز میشه و از اینجا ما وارد فضاشناسی اون زندگی و اون خانواده میشیم. این که حضرت یوسف علیه السلام در چه فضایی داره رشد و نمو میکنه و چرا این خواب بعدا اینقدر چی جدی میشه جریانش، حالا اینکه حضرت میتن رو نقل میکنن یا نمیکنن این رو هم از خواهم کرد. قال یا بنیه، اول این که میگیم بنیه، حضرت میتونست بگه قال کی؟ قال حضرت یوسف میگه یا بنیه، میشه نامید بچه حضرت یوسف از ساله کی بوده اینجا الان؟ قال یا بنیه، قال حضرت یعقوب است. اینجا میگه قال لا تقصص رؤیا که علا اخبتک، بگه حضرت یوسف علیه السلام که لا تقصص، تعریف نکن. کی تعریف نکنه؟ فرزند یوسف یا قبل شده قال یوسف رو. ولی میگه یا بنیه، اولا بنیه یعنی پسرم یا پسرکم، دلالت بر خصوصت محبت میکنه، مثل یا عبته، پاسخ یا عبته یا بنیه. اما یه سوال اینجا پیش میاد که ما معمولا خطاب رو برای کجا به کار میبریم؟ خطاب برای تنبهه، حالا بیشترم تنبه دور. حضرت یوسف علیه السلام الان کجاست؟ وقتی نقلا میگن توی دامن حضرت یعنی تو آغوش حضرت نشسته، حالا اونجا هم نباشه جلو حضرت دیگه. تنبه او حالا چه معنایی داره؟ هم نزدیکه، هم داره بس میشنوه، هم حواسش جمعه، هم دور نیست. چرا از خطاب اینجا استفاده کرده حضرت یعقوب علیه السلام و چرا میگه قال یا بنیه، ای پسرم؟ ای نمیخواد که خطاب، نمیخواد تنبه دور که نمیخواد بده، این نزدیک متنبه و آگاه هم بفرم. تنبه اتفاقا با بشارت خیلی هم خانواده نیست، اتفاقا جنبه هشدار اینجا جدی‌تره. سه تا نکته به ذهن میرسه. یک، نفس توجه دادن. بعد از اون داریم با یکی حرف میزنیم، یه جایی میخواییم بگیم این قسمت رو چی؟ بیشتر دقت کن. تعبیر آیه درستی اینجا چیه؟ میگن زیادی گوش بدیم. خب از آره بنده خدا حالا میگن زیادی گوش بدیم، از این باید که مثلا تارا خوب گوش بدیم، حالا زیادی گوش بدیم، بعد جامعه در حواظش برده دیگه. زیادی گوش کنید، ببینید اینجا یه تأکیدی، یه بحث خاصی رو میخوام، یعنی خیلی مهم، اینو بیشتر توجه کن. پس نکته اول توجه دادنه. نکته دوم حفظه. حفظ اینی که دارم بهت میگم و که الان خوب بهش دقت میکنی، خوب نگه دار و حفظ کن. چرا؟ چون اینی که من دارم بهت میگم تازه نتیجه و تأثیر و عواقب و حواشیش از اینجا به بعده، هنوز کوتاه بفهمی که چه اتفاقی میخواد رخ بده. و نکته سوم رعایت پیامدها و حواشیشه. این خوابی که حضرت دیده، حالا این خواب مثلا تو دیدی به این معنی است که به طور مثال در آینده ثروتمند میشی، خب حالا در آینده مثلا در 40 سالگی مثلا یه خونه توی فرمانیه داشته باشه، یه خونه بزرگ با یه دونه ماشین مثلا پورشه با یه کارخونه، ها این حساسیتش خیلی خیلی کمتره یه بحث مادی با اون چیزی که حضرت یعقوب تعریف کرده. و اگر که جنبه مادی در این حد داره که اون میشه ثروتمندترین مخلوق، به چه معنا؟ به اینکه صاحب مردم میشه حضرت یوسف، نه صاحب مال مردم. خب انشاءالله عمری باز بود میرسیم. بعد اینه که حضرت یوسف علیه السلام به یه مقام معنوی میرسه که اون مقام معنوی اینه که بزرگترین تمدن اون موقع جهان در مقابل او سر تعظیم فرود میارن و بهترین بنده خدا در زمان او که پدر پیامبر او باشه در مقابل او سجده میکنه. لازم این که اولا متوجه باش، ثانیا حفظ کن، ثالثا به این دقت کن که پیامدها و حواشی این موضوع با یه موضوع عادی که حالا مثلا تو به یه افتخاری برسی اصلا قابل مقایسه نیست. به این حواست باشه. لذا میگه بنیه، ذهنش میگه پسرم. حالا بخوام لحن امروزش رو بگیم، مثلا میگه پسرم، هم محبت بابا جون، هم محبت هم حواس تو جمع کن. اینی که تو تعریف کردی ممکنه جان تو رو، ممکنه که بازه داره میبینی دیگه، جان تو بقیده خواهد انداز و این داد به خداست که تو از این خطرات جان سالم به در میبری. هرچن که تو سریال الحمدلله اینقدر خوب از حضرت بیشتر مراقبت میکردن، هر که الان میبینید یه چاقوی، یه دارتی، یه تفنگی، بابا یه اسلامی کتاب، یه بطر اون چیز نبیان میزنه، هر که الان میزنه حضرت میکنه حضرت میزنه. بفهمید؟ آره به خاطر بسپار، اما به خاطر سپردن نکه حفظ کن مثل برخی معلومات. حفظ به معنی که مثلا آینه جلوی چشت باشه، همش نفس العینه باشه. بفهمید؟ نه برشی از کجای آیه میتونی در بری که ترسید نداری؟ این از این تدبرهایی که ما بزا نداری، بلکه خلاف شمسیت حضرت یوسف علیه السلام. پس این تدبر رو در همین جا سرپوش میداریم و محکوم میکنیم و براحت میشونیم. آیه باید داشتی یکی تدبر نکنه، یه احتمال بود. یا من اگر پسرم لا تقصص رؤیا که علا اخبته، این قضیه رو تعریف نه، یه برده باز کنیم. لا تقصص رؤیا کن، حضرت یعقوب علیه السلام یه خواب دیده، خب بگه. امیرالمومنین علیه السلام در یه حدیث میگن لا تقل ما لا تعلم، ولی وقتی چیزی رو نمیدونی نه. همین قسمت اول حدیث اگه من بخوام به کار ببندم، فکر میکنم که 85 تا 90 درصد فرمایشاتم رو باید لا تقل ما لا تعلم، عزیز من نمیدونی خب نگو، خصوصا در موارد سیاسی اجتماعی همه صاحب فرصی هستیم. چهار تا دکترای که حاضرتون هست دیگه، یک اقتصاد، دو دکترای علوم سیاسی، سه جزء مراجع و چهارم پزشکی. این چهار تخصصی که ما قبل از تولد در دوران جنینیمون کسب میکنیم، یعنی به دنیا بیایم جزء مراجعیم، در مورد تمام مسائل دینی پزشکم هستیم، همه جور مرض میتونیم شفا بدیم، اقتصادم که خوبیم تو خونمون، سیاستم که مگه میشه ایرانی باشیم سیاسی نباشیم؟ سیاسی باش، ولی اینقدر راحت سر نظر نکنم از مسائل. آقا اینجاش اینجوریه به نظر من، اصلا اینکه شما فهمیدید کلا هم بیش غلطه، چون این برای همون به نظر من شوروی اینجوری، این شوروی نزدیک 25 سال پیش لغت پرده کلن پرید تموم شد. ها در مورد شوروی داره بحث میکنه، نگید آقا نظر شما در مورد فلان موضوع چیه، من مثلا اینو ورود ندارم. زشنا قرار بگیم ورود ندارم، میگن بیسواده. اتفاقا بیسواد اونیه که بی خودی تو همین چه حرف میزنه، بعد همشه 95 درصد حرفاش علکیه، بلد نیستی و بلد نیستم. لا ادری نصف العلم، نمیدانم نصف علمه. میدونی چرا؟ چون وقتی گفتی نمیدانم، اولین برگردش اینه که فهمیدی که نمیدونی، ثانیاً میری که آن کسی که نداند و بداند که نداند، لندان خرک خیش به منزل برساند. بعد وقتی اون کسی که آن کسی که نداند و نداند که نداند، در جرد مرکب عبد و در بماند. لا تقل ما لا تعلم. دوم، ولا تقل کل ما تعلم، ولا تقل کل ما، هر چه میدونی نمیخواد بگی. این دومی آفت یه گروه دیگری، هر چی میدونم و به هر کی همه جا در همه حالات یه جور میگن. شما ازدواج کردید، خب مثلا هیچ وقت همسرتون از شما نپرسید شما قرار از من خواستگار داشتی؟ نپرسید. شما هم نگفتید. برای اولین بار شما رو دعوت کرده به این یه پیتزایی میدونم، رفتیم اونجا، ولی این آقا پسر تو همین مدت که شما شناختید، مثلا دو هفته محرم بودید، الان هم عقد دائم، مثلا ولادت زهرا پناهگاه خوندید، دو هفته از عقد دائمی رویه شناختید، همچین خیلی چیزه حساسه و غلط، ولی خوندید برای همسرشون این رویه رو دارید تا تحریکت نشه، خیلی چیز نیست، بروزی نداره، بریم یه پیتزا بخوریم، لقمه اول برمیداریم هم یه چیزی، حالا چهار تا نور قرمز آبی سبز نزدن فضا هم میذاره رومانتیک شده، ما هم که ته لامپ تکوندن، یعنی خدا نکنه فضاش یه لامپ سبز و قرمز آبی داشته باشه. حالا نیست چون دیگه ما الان محرم همدیگه هستیم، همه چی همدیگه رو باید بدیم. دیگه جملات بی خودی که ما داریم، آقا زنشان باید همه چی همدیگه رو بدیم، چی همشان بی خود بده؟ بله هزار جور گرفتاری کار ما پیدا میکنیم. اگه به خانمم بگیم من روشت فکر میکنم بیچارا، یعنی اینقدر که توش تنشه، آره اگه تنش بهش وارد میشه خدا یه ساعت میشه که حالت عادی پیدا کنه میره خونه. من میدونم فردایی که پیدا میشه این مشکل رو پدر میریم، اما به خانواده میگم تا صبح خدای پس این اخراج میشه، اجاره ما رو چجوری این بچه داریم این ازش شهری اونش که چرا علاقی من به خدا رو درگیر تو موضوع میکنیم؟ ای همسر همه چیز سر کار تو بگیر، امروز چیکار چند تا شهر خوردی سر کار، بعد شهر بود نگیرم ماشین چیکار میکنه، خوبه تلفن هم بسته کنی با تو خوشو بشه. بابا من چیه این وقت رو زیدی میکنیم این مرسی این از این از اون برای پسرش هم هست تو جنگ شما این من نماز خانم هست کنم با آقای من دیرسون بر اونم لغمه اول پیتزا رو برمیداره مثلا آره من قبل قبل از تو 28 تا خواستگار داشتم همشون هم برای من میمردن. بعد حتی میدنه چون لغمه پیتزا چه سرگرش که پیدا میکنه دیگه. من چی میگی الان؟ الان نمیگفتی میگفتن لاله؟ آره مرسلی نگن لاله نمیخواد هرچی یه جایی ما این صحبتی میکنه حضرت میگن لو سکت الجاهل مختلف الناس، اگه آدم جاهل ساکت میشد اینقدر اختلاف وجود نمیومد. برای چی ما اصلا فکر میکنیم همه جا باید حرف بزنیم؟ چرا همچی فکر میکنیم؟ حتی سر کلاس چرا؟ چه خوب بود به موقع چه ضرورتی هست واقعا؟ نمیشه. بعد میگیم یه فتن لا تخصص یه پیغام داره، اون پیغام اینه که انسان همه چی رو به همه کس نباید بگه، جز را نباید گفت، حرف را نشاید گفت. بپرسه اگه لازم نیست بدونه نمیچونید. خب من دارم میگم یه ما یه کاری کردیم ما، حالا یا خوب یا بد بگه تو این کاری کردی، من اصلا به من میاد با این سوال رد کنید یعنی حمیدی آره من بودم. بعد چی میگی؟ بعد میگی فتنه که درست میشه چی میکنی؟ من خیلی بدشانس هم توی زندگیم. شما بدشانس نیستی، یه چیز دیگه چی هم بگم من زیادش نه بگی من آره تو بیارمی بدشانس نیستی بی خودی هم. من یه خواهش میکنم، خواهش میکنم اگر چه داری در میگه تو ماشین جای ساکت اگر نیست اگر دعوا زبانم دائما دعوا رو زدن نیستی به از دانی رو از من فکر کنید ما چند درصد حرفایی که میزنیم نه تنها هیچ ضرورتی نداره بلکه کلی ضرر هم داره. و از بعضی اینجور میگن استاد اگه قرار باشه فقط حرفای ضروری بزنی که بفهمن ما میگی کلا حرف نزنیم این معرفت و نفس در بطن خوبه که میفهمی هیچ حرف ضروری نمیزنی فقط حرف مضر میزنی از اون برم افراد نکنه اما دونه خونه افراد میگه سلام افراد نکنید افراد نکنید از اون برش کنید بفهمید گفتیم در مورد خواب بس نکنیم فعلا. خب این یه قاعده کلیه اونجا میرسیم که اگر خوابی میبینید که در اون صدق هست کلن در مورد رویا اشتاده این رو تعریف نکنید نه این ناظر به برادر است اما در مورد رویای صادقه اگر خوابی دیدید که عیناً تعبیر شد چون رویای صادقه رو خدا به هر کسی نمیده اگر خوابی دیدید که عیناً تعبیر شد این لطفی شد به بقیه رو بدید این نعمت چی میشه؟ دلیل میشه بفهمید نه یه اعتبار اینه که یه چیزی یه کاری انجام بده که بقیه انجام ندن اما این که فرض بفرمایید که یه پیامبری با شأن بالاتری خدا رو یه سجده کن باز سجده بکنه یعنی چیز نداره لزوما از این باب نیست اگر خداوند به مأمورین خودش که کل ما خلق الله هم جایی بود برای کسی سجده بکنید ما نیازش به تعلیم بکنیم که این چیه و آیا به جایگی قابل سرایت هست یا نیست اما در پاسخ به سوال شما آیا امام زمان اربابان فدا یه شأن خاص دارن که بقیه همه ندارن؟ آره اون یملع الارض ارزق سن و عدلا جز برای امام زمان اربابان فدا فراهم نشده امام حسین علیه السلام چی؟ آره طرف امام صادق علیه السلام گفت ما همه شما رو دوست داریم، یه چیزی میخوام بگم. حضرت گفتن بگو. گفت ما چه میخواد امام حسین جوری دوست داریم؟ حضرت گفتن اینو بگو، ما خودمون امام حسین جوری دوست داریم. خب برای چیه؟ برای اینکه امام حسین علیه السلام در زمانی واقع شد و امتحان دیدن از اون بزرگ واسطه کرد در مورد بقیه به اون شدت فکر نکرد. پیام کدوم پیامبر؟ پیامبر ما؟ بله. چرا بالاتر؟ میگن پیامبر ما بالاتر به خاطر اینکه ما داریم که اشرف کائنات پیامبر و اتفاقاتی برای پیامبر افتاد مثل معراج و رسیدن به اون جایگاه برای غیره تکرار نشده. و امیرالمومنین علیه السلام میگه من از همه پیامبرها و اولوالعزم بالاترم، خیلی از پیامبر و خاتم. خب نشون دهنده اینه که لا تخصص رؤیا کرد. نکته اولش اینه که ما لازم نیست همه چی رو بگیم. اینجا ممکنه یه اشکال مطرح بشه. در سوره مبارکه زها ما یه آیه ای داریم، آیه آخر سوره مبارکه زها چی میگه؟ میگه و هم ما به نعمت رب بکن فحدث. اگه خدا نعمتی بهت میده چیکار کن؟ فحدث. حدث یعنی تحدید، حدیث کن. حدیث یعنی بگو، سخن بگو. خب از یه طرف قرآن به ما میگه اگه نعمتی بهت میدم بگی، از یه طرف میگه لا تخصوص. همچین نعمت بزرگی رو خداوند در حضرت یوسف علیه السلام میخواد بده، پدر بزرگش میگه نه اینو نگو. این تناقض الان یا نه؟ ما بفهم کنم. نه این که این خواهد این تحققه. خب ولی با این حال نه. ببینید اگر به قرآن نگاه میکنیم باید نگاهمون نگاه آفرین، نگاه سیستمی و جامع باشه، نگاه بخشی نداشته باشیم. ما میگیم که و هم ما به نعمت رب بکر به حده. قرآن اینو میگه، کنارش روایات با هم داریم. بعضی جا خدای نعمتی به ما میده میگه اینو بگو، باید مراقب باشیم که مثلا این حدیث نشیم که تزکیت المرء نفسه قبیحه. اگر کسی دائما از خودش تعریف بکنه این یه امر زشتیه. تزکیت المرء نفسه این که یک کسی دائما خودش رو تزکیه بکنه، هر خودش رو به دیگران پاک بنمایونه، این قبیحه. من چنینم، من چنانم، من فلانم، من بهمانم، اینم باید دقت بکنیم به مرد تزکیه قرار نرسه. اما فرض بفرمایید یه گروهی هستید شما، یه نفرتون مثلا توی درس توی موفقیت هستید و همیگه نه بابا بعید ما به اینجا برسید، اون میگه نه من خودم درس خوندم شد ما میتونیم، این تزکیه هست؟ نه، در موفقیت چون میگه تا دیگران به او اقتدا بکنن و از او الگو بگیرن. باید نگاه بکنیم کجا کدوم نعمت. اینجا حضرت یوسف علیه السلام با برادرانی مواجهه که نسبت به او حسادت دارن. بعد حضرت بیاد به برادرش بگه حالا شما حسادت کردیم درست، اما خداوند بالاخره گفته نعمت رو بگیم، من یه نعمتی گیر آمده بگم شاید شما بترید ایدان بلکه باید عرض کنم. اون اینه که شما بر من سجده خواهید کرد. اونم میگه خیلی خوب تبری بیارید همین هم سجده کنید. اگر نگاه میکنیم به یک آیه قرآن بقیه آیات رو هم دقت کنیم. ولی نکته مهمتر اینه، این که قرآن یه نعمتی دادن به حد تحدیث کن، تحدیث لزوماً به گفتن نیست. خوب دقت کنید، اگر خداوند به ما بیان خوبی داده، لسان فصیحی داده، خب بعضا منطلق لسانم خیلی گشوده، لسانم خیلی ماشاءالله خوش زبان، سرزبوندار، خیلی سر زب میتونه مثلا درس بکنه، تحدیث این نعمت در اون فرد چیه؟ بیاد بگه من خیلی خوش زبانم، خیلی خوب حرف میزنم، خیلی مثلا حاضر و ذهنم کنم. نه، اینجا تحدیثش به چیه؟ استفاده خوب بکنه. خدا شما بیان خوب داده و مردم خوب حرف بزن. خدا شما قلم روانی داده، بعد دستشون توی نوشتن بسیار روونه، بعد خیلی بسپاس قلم داره، یه خطیقه بنیسته در بار کاغذ رو پاره میکنه این کاغذ بعدی روانه. تحدیث قلم شما به چیه؟ من تو نوشتن فوق العاده است. حالا چی نوشتی؟ رحمش رو ببینید. همش دارن به بقیه میگن قلم هم خیلی خوبه. بار یک دارن بگی بشین. ببینید. تحدیث قلم نوشتنه. تحدیث بیان به گفتنه. حضرت یوسف علیه السلام این که خداوند در او یه جایگاه قائل شده، حضرت مثلا وقتی که از زندان میاد بیرون در میگه خب تعبیر خواب این میشه، اینجوری بکنه، خب تعبیر خواب رو گفتن، بعد اون مثلا پادشاه میگه خب چیکار کنیم؟ اصلا بگی که من خیلی آدم قویی هستم، خیلی به درد بخورم، خیلی مدیر و مدبرم، بگه خب کارو بپذیر، نه من فوق العاده ام، مثل من پیدا نمیشه، فقط منم که میتونم که این مشکلات سنگ رو، خب بسیار شما بپذیرین و کارا به هیچ وجه من واقعا مثل خودم رو ندیدم و خود دیوانه کردی ما رو، خود توانمندی داری، بیا تحدیث اون توانمندی تو چیه؟ پادشاه به اون میگه انکل یوما لدینا مکینون امین، هم مکینی مکانت داری جایگاه داری هم امینی، ما به اعتماد داریم. حضرت خودش میگه، میگه اجعلنی علا خزائن الارض، من مسئول همین کشاورزی و انبارداری و اینا قرار بده، اینی حفیظان علی، من هم حافظم هم آقام، هم حافظم یعنی مورد امانتم، تعهد دارم، هم علیمم، تخصص آقایی دارم، میدونم که گندما رو از تو خوشه در بیاریم فاسد میشن، میدونم که الان چجوری باید از مردم این قسمت سریا مثلا جالب بود، دیشب میدیدم که آقا خب ما الان پول نداریم، حضرت که یه تدابیری یعنی شد، اینا هم رفتن سراغ روایات انتخاب کردن، طبیعی هم اینه، خب بالاخره روایت متعدد یه قول رو باید بگیریم. حضرت یوسف علیه السلام در ابتدای کار از کجا باید اینقدر پول بیاره، کدوم زمینا رو باید مردم بکارن و کدوم انگیزه مردم بگیم بیشتر بکاریم، خب این یک تخصص، حالا هر دو میگه من تخصص دارم، خب بیا به کار بند، نه نمیاد، هر مردم هم مثل کشتگی مولا هر دو هنش رسته، من خیلی عالی هم فوق العاده هم 14 سال دارم خوش دارید مولا، خب بیا کار بکن. تو پرندهش اینه، شما که توانمندی دارید، من از خوش بیان هستم اما خب خوب ریاضی درست میدم، پس ما دیگه معافی، اتفاقا تو با ریاضی باید و اما بینیم و طرفه که فردس بکنیم با ریاضی بریم چی؟ اصلا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم و ریاضی و ریاضی و ما آدار که من ریاضی نفته، برو توی جایی به بچه ها ریاضی درست بده، ولی اجازه بده بچه هایی که دارن از ریاضی یاد میگن یه چیزی رو ببینن، یه آدم مؤدب متدین خوش اخلاق خوش بیان با سواد بدون چشم داشت ما ریاضی درست داد، بدون دیدن بچه ها ببینه این برما بده و طرفه که فردسه، نکنیم چی میشه؟ این عبارت رو عنایت بفرمایید، به این شکرتون لرزیدن نکن، شکر فقط به گفتن نعمت چجوری به کار میبندی، شکر عملی نبندی و این کفرتون نعذابی نشدید، شکر نعمت، شکر نعمت نعمت از افزون کند، کفر نعمت از کفر بیرون، اگه خدا این توانمندی رو به تو داده این توانمندی یک زکاتی هم داره، هر کی هم دوزه خوده، شما چقدر زور داری، چقدر توان داری، چقدر چیز بلدی، نه حالا ما که مثلا در حوزه نبودیم، ببخشید من تو حوزه بودم، یه ایام عید رفتید مثلا نام خونه اقوام، حالا میدید این بچه هایی هم که هستن آدم های جالبی هم، اهل بحثن، سوال میشه یه بحثی در مورد زهرا سلام الله علیها انداخت بسن؟ مثلا چه رفتید؟ مثلا این که دعوایی که سر فدک اتفاق افتاد چی بود؟ اصلا فدک چی بوده؟ این زمین قضیهش چی بود؟ چجوری دادن؟ چرا میخواستن بگیرن؟ استدلالهای اونا چی بود؟ دعوه از با فکر کنم یه رو مطالعه میتونید اینو بفهمید، جای مختلف تو ایام مثلا ببا نه که هر وقت میسید خب فامیل عیده که سر میگه بشینید بسم الله الرحمن الرحیم هفا شه مثلا و هم فدک این نارغازی ها نه یه جایی بحث میشه، مثلا با دخترم چون میشینی میگی آره اینجوری بوده مثلا خیلی جالبه ها، مردم هم فهم نداشتن که بابا او اگر میگه پیغمبر برای کسی ارث به جا نمیذاره، ارث بعد از مرگ آدم میرسه، این زمین پیغمبر در زمان حیاتش بعد از زهرا داده بود، همین در همین است، میخوای عید فاطمی میشه اینجوریه، کار رو ساده بکنید، پیچیده نکنید، هر جا میرید نمیدونم یک سیدی آوردم بیاد سیره زنیه بذاریم روز اوله چون در شروع به فاطمی هستیم دیگه پیشکار که نمیرم برای فاطمی که میگه که پس این که میگیم قرآن گفته بر ما برمت ربی که فهدت به این معنی که هر چی به ذهنم میرسه و هر خبری دارم به دیگران بگم، این به این معنا نیستش و باید انسان رازدار بشود. حدیث راز و سری که از دهان خارج شد دیگه راز نه، من فقط بگی به نفر آخر بگیم بگی فقط بهش خودت باشم، فقط به تو گفتم. جالب اون به نفر دوم که میگه، میگه فقط به تو گفتم پیش خودت باشه. دومی به سومی به چهارمی به پنجمی به ششمی به هفتمی به هشتمی به خود من میگه. اینا سر یا تمامی بنده خدا یه چیزی شنیده میگه به هشت میگم منه فقط به کسی نگیام، فقط به تو گفتم. هشت دست میچرخ سرمو به خودم میگم. تا دو نفر اول لطفا اسم منو نگفت، یعنی باید اول رو یه بدبختی خب اگه میگم یه کسی که آبرو منم برده بود اصلا از دهنت خارج شد دیگه بلش کن اون سرمی. نه این آدم راز، یعنی ما باید ببینید باز افراط نکنیم، پس من باید که درد دل نکنیم. اول اینکه مؤمن آدم بی‌ظرفیتی نیست. یه رفیقی داری الان ما زنزم به درد دل کنم، حالا چی شده چه اتفاق رسد؟ هیچی، امشب اصلا اشتها ندارم شام بخورم. من شام نخوردن درد دل میکنه، تو بیشتر برو دلم درد میکنه نه بذارم درد دل بکنم. حالا یه اتفاق میفته، یه آدم امین نیست، انسان میتونه او رو مخاطب قرار بده، بله اینجا آره، بعد یا کلا در حال درد دل هم بذار شبان روزی با این درد گوشی گوشی های درد دل با این گوشی بکنم، آره مخاطب با دردی بکنم راستی با تو با چه دردی با تو درد دل میگردم. اینقدر دیگه آدم بیدردی هست کوچکترین مشکلی به وجود میاد همه رو خبردار میکنه. ولی قرآن گفته اگه زن شوهر دعوا کردن به بزرگترا بگم بابا اون دعوا ما جایی که میکنه خود به طلاق بکشه، نه اینکه اومده خونه شیرینی نگرفته میشه حالا فردا میگیره. دعوای آبدوسیاری ازواج واقعا غیر متحرکی که در زمان ما ساب تشریف هست. لا تحسس رؤیا تعلا اخوتک. یه نکته، اصلا حضرت یوسف علیه السلام برای داداشاش تعریف بکنه برید آقایون بشینید من خواب دیدم که تهش من این میشم، اینا بگم خیلی خوب ما تا الان حسادت میکردیم الان دیدیم نه آقا حسادت ما به تو بیخود، تو واقعا در منظر خدا یک جایگاه و شأنی داری. اگه واقعا خواب اینجور بود و قرارش آخرش که اینجوری بشی که پس ما دیگه در مقابل مشیت الهی خیلی حرفی نداریم، ما کجا میایم؟ از طرف من بگیم برادر حضرت یوسف آقابت به خیر شدن دیگه آخرش، از اون برم آدم های خبیثی همون موقع که آدم میخواد بدازن دوچا میان ببینیم چیکار میکنیم توبه میکنیم برمیگردیم. یه نفر بودن میخواستن دنیا آخر دو هم داشته باشن برای واسطه بودن. سوال اینه که اگر حضرت میومد برای اینا تعریف میکرد واقعا بستر و کامل میگفت بابا اینه حضرت یعقوب خودش میگه گفت بچه ها ببینید سلام استفاده میکردید دلیلش این بود، الان دیگه فرضی میدادم سلام خود منم در مقابل این باید سجده بکنم دیگه شما بیخیالشین آدم سایی بشین. این هم حرف دقیقی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینا بدونی که این خواب رو بدونن و به شأن و جایگاه حضرت علم داشته باشن اونجور حسادت میکردن. اگه این رو میفهمیدن بسن رو خب نه این رو حضرت میگفت به جهت الهی من قراره به اینجا برسم. اگه به جهت الهی هم میگفت من میخوام به اینجا برسم اگه اونا واقعا اینا اون آدم ها و اون برادر ها اینقدر آدم های الهی بودن که حرف الهی درشون تأثیر بکنه برادر کوچکترشون تو شا نمیداختن. لذا اگه حضرت این خواب رو برای اونا تعریف میکرد قطعا نتیجه خیلی به بار، چون ممکنه کسی این به ذهنش بیاد شرجت بیاد قضیه رو برای اونا تعریف بکنه اینا باشه شنیدن خواب چی بشن؟ متحول بشن، متأثر بشن، این که من چه کار میکنم چه کار زشت من که این به این وجود نورانی این کار میکردیم. این اتفاق روی نخواهد و این تصور باطلیه.